Causané.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق بهار و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله علمی روزانه خیلی خوش اومدید. از رادیو گفتگو به روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1402، من معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس رضا شایانی و هماهنگی فاطمه مختارزاده و سایر دوستان، برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. امید داریم که ما رو همراهی بفرمایید. اما عناوین موضوعاتی که امروز راجع بهشون صحبت رو خواهیم کرد: اوضاع کرونا در کشور، هجدهمین دوره مسابقات روباکاپ آزاد ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، موضوع فیلترینگ و فضای مجازی، بومیسازی تجهیزات فناوری حفاری جهت‌دار با توانمندی یکی از شرکت‌های دانش بنیان و تولید فیلتر جداسازی آب و روغن با فناوری نانو. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو تا حوالی ساعت 10 صبح همراهی بفرمایید. اما آنچه که در خصوص کرونا در کشور ما همچنان وجود داره، زیر سویه ها و همچنان هموطنانی که مبتلا میشن به این زیرسویه های کرونا که البته ضعیف شدن، ولی خب نباید ازشون غافل بود و همچنان باید یک سری مسائل رو رعایت کرد. فکر کردیم بد نیست راجبه اوضاع کرونا همینه که در کشورمون صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر بابک اشرتی، معاون فنی مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. تشکرم می‌کنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، شما این فرصت رو به ما دادید.
خواهش می‌کنم.
در خدمتتون هستیم. آی دکتر، الان اوضاع کرونا چجوریه؟ این زیرسویه‌ها همچنان دارن میتازند و چقدر این واگیردارشون یا اینکه در واقع سرایتشون بالاست؟ چون میبینیم که خیلی سریع مبتلا میشن و البته بستریشون و دوران بیماریشون خیلی همچین طولانی نیست. الان اوضاع چجوریه؟
خدمت عرض کنم بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم، مثلا که مربوط به تقریبا یک ماه گذشته هست، از نظر زیرسویه ها عرض میکنم.
بله.
بیشترین زیرسویه هایی که ما الان باهاش درگیر هستیم همون جهش های مختلف اومیکرون هست.
بله.
که خصوصیت مهم این زیرسویه ها این هستش که سرایت پذیری بالاتری دارن، قسمت های بالاتر دستگاه تنفس رو درگیر میکنن، یعنی مثلا بیشتر مثلا حلق رو گرفتار میکنن، بینی رو گرفتار میکنن و این باعث میشه که علائم بیشتر مثلا گلو درد هست، آبریزش از بینی هست، تا یه حدودی تب و بدن درد هست که این البته به دنبال تب ایجاد میشه و وقتی اینطوری هست خدمت عرض کنم که احتمال اینکه افراد مثلا بیماری شدید داشته باشن که ریه ها رو درگیر بکنه و اصلا با حضورتون تنگی نفسهای شدید و اینها بده در شرایط عادی کمتر خواهد بود.
ولی
چون که سرایت پذیری بیشتر هست، احتمال اینکه عزیزانی که با بیماری زمینه‌ای دارن یا بالاخره به یه دلیلی سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر هست در معرض قرار بگیرن بیشتر هست و همین خاطر ما بستری‌هامون بیشتر میشه و طبعا به دنبالش متاسفانه تعداد مرگمون هم بالا میره. خوشبختانه الان چند روزی هستش که آمارامون رو به نزول هست، یه مقداری نسبت به مثلا اوایل فروردین ماه تعداد مریضامون به صورت روزانه کمتر گزارش میشه. اما این به این دلیل نیست، این دلیل این نیستش که ما بالاخره خیالمون راحت باشه. توی تقریبا 3 سالی که ما با کرونا درگیر بودیم یاد گرفتیم که این ویروس به هر حال میتونه هر لحظه جهش جدیدی رو ایجاد بکنه و این جهش جدید یک چهره جدیدی رو از خودش بروز بده که مثلا بیماری شدیدتری باشه، درگیری بیشتری باشه و به هر حال مشکلات زیادی رو میتونه فراهم بکنه. به همین خاطر ما الان توصیه‌مون این هستش که اون نکاتی رو که در ارتباط با خود مراقبتی توصیه میشه که بالاخره بحث به خصوص واکسیناسیون هست، بحث عدم حضور عزیزانی که به هر حال علامت دارن در مجامع و در بیرون از منزل و اینا همچنان رعایت بشه.
درسته. آیا اون قوانین سختگیرانه تر مثلا استفاده از ماسک، ما میبینیم الان همچنان در جامعه به خصوص حالا این انگاری داره یه فرهنگ میشه که حالا جایی که خیلی سربسته است، شلوغه، مثلا مثل مترو، اتوبوس، معمولا مردم از ماسک استفاده میکنن. این قوانین سختگیرانه که اون موقع بود آیا صحیحه، درسته و بجاست که همچنان رعایت بکنیم اونها، ولی یا اینکه نه به اون شدت خیر؟
در مورد بحث استفاده از ماسک ما همچنان توصیه میکنیم در فضاهای سربسته که ازدحام وجود داره، مثل به خصوص مثلا متروها، مثل بالاخره سالن‌هایی که تهویه مناسبی ندارن، افراد زیادی هم درشون قرار دادن، ماسکو استفاده بکنیم. ولی این که ما بخوایم محدودیت ایجاد بکنیم مثلا سال 99 و 1400 بالاخره اون محدودیت‌ها قطعاً لازم نیست و ما توصیه‌مون الان اینطوری نیستش که زندگی عادی مردم تحت تاثیر قرار بگیره.
چون من دیدم جناب دکتر شتی مثلا فرد توی پارک داره پیاده روی میکنه، ورزش میکنه و ماسک زده. خب این فهم میکنم که حالا بعد تنفس صحیح داشته باشه برای ورزش.
تو فضای باز، و به خصوص حالا مثلا فاصله هام زیاد هست، اینا اصلا چجوری که تهویه مناسب هست و هوای آزاد وجود داره نیازی نیستش.
بله خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب دکتر اشرتی، معاون فنی مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم. خدا حافظشون.
متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. عرض کنم که الان ساعت 9:08 است. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. این مجله علمی روزن است که به موضوعات علمی، فرهنگی، پزشکی، دانش بنیان و گاه اقتصادی میپردازه. سعی میکنیم شما رو در جریان بروزترین اخبار در این حوزه‌ای که عرض کردم خدمت شما قرار بدیم. اگر که این موضوع دغدغه شما هستن و براتون جالب و شنیدنی است، حتما ما رو دنبال بفرمایید. مطلع شدیم که 18th دوره مسابقات روباکاپ آزاد ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قراره که برگزار بشه. کسی که علاقمند هستن به این موضوع حتما این گفتگوی ما رو گوش کنن، چون میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد علی مقدسیان، رئیس کمیته اطلاع رسانی مسابقات روباکاپ. آقای مقدسیان سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه و متشکریم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب در مورد این 18th دوره مسابقات بفرمایید که حالا زمان برگزاریش و اینکه به چه شکل برگزار میشه و اینکه حواشیش، حالا بیشتر راجبش با هم صحبت میکنیم و سوالهای بیشتری رو خدمتون خواهم پرسید.
بله عرض کنم خدمتون که 17th دوره مسابقات بین المللی روباکاپ آزاد ایران که دیروز با نشست رسانه‌ای در دفتر خبرگزاری علم و فناوری آنها برگزار شد، با حضور خبرنگاران تقریبا رسما کار خودش رو آغاز کرد و امروز ساعت 10 صبح افتتاح رسمی مسابقات رو خواهیم داشت در ساختمان کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی دانشگاه علوم و تحقیقات. این مسابقات همونطور که مستحضر هستیم 17 دورشه که داره در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشه و به همت ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوامع نخبگان و کمیته ملی روبوکاپ آزاد ایران و دانشگاه آزاد اسلامی ایران که این دوره در واحد علوم تحقیقات داره برگزار میشه و از امروز 6 اردیبهشت تا 8 اردیبهشت ادامه داره و انشالله جمعه ساعت 17 اختتامیه این مسابقات انشالله برگزار خواهد شد.
بله بسیار عالی. این دوره جناب آقای مقدسیان روی کردش چه گونه بوده نسبت به دوره های قبلی؟ چه ویژگی ها و امتیازهایی داشته؟
بله خب این تقریبا میشه گفتش که ما تا کنون بیش از 30 تیم از مدارس مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و مسابقات روبوکاپ سراسر کشور اومدن شرکت کردن و که تقریبا گفت بیش از 1500 نفر شرکت کننده ما در این دور داریم. 300 تیم در این مسابقات حضور دارن و 6 کشور از روسیه، چین، آلمان، برزیل و افغانستان هم در این مسابقات امسال حضور خواهند داشت. همچنین امسال یک مزیتی که ما در کنار مسابقات روبوکاپ داریم همون که تقدیر خواهیم کرد از پایان‌نامه‌ها و رسانه‌هایی که مرتبط هستن با فضای روباتیک و تقریبا دعوت هم کردیم از همه دانشجویان، دانش آموزان و خانواده‌هاشون که از این مسابقات در واقع بازدید کنن. البته رسانه هم حضور فعال دارن، هم معاونت خبر صدا و سیما، هم حالا شما عزیزان که در رادیو هستید و بزرگواران هم در سیما به خبرگزاری مختلف دارن پوشش میدن این مسابقات رو. انشالله تلاشمون این هستش که بتونیم اونچه که باید برای شور و نشاط اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان هست اینجا فراهم بکنیم و یک نگاه انگیزشی و شناسایی استعدادها رو داشته باشیم.
بله به طور قطع همین گونه هست و جناب آقای مقدسیان این نکته انگیزشش خیلی اهمیت داره، به خصوص برای نسل نوجوان که به هر حال امیدوار باشن نسبت به آینده و تلاش‌هاشون، و این خیلی نکته‌ای که باید روش سهر گذاشته بشه. حالا برگزیدگان یا حتی به طور کلی کسایی که شرکت می‌کنن و حالا پروژه‌ای رو ارائه میدن و میان در این رویداد مهم شرکت میکنن، چه ویژگی‌هایی در نظر گرفته میشه؟ چه امتیازهایی؟ حالا به غیر از اونایی که برتر میشن که به طور قطع امتیازهای خاصی دارن، جوایزی دارن، ولی حالا بقیه هم که شرکت کردن آیا میتونن از بقیه از امتیازها استفاده کنن؟
اصلا کلن فلسفه مسابقات روبوکاپ اینه که یک جریان سازی توسعه و ترویج دانش، یعنی خیلی‌ها تو این مسابقات شرکت میکنن از این باب که بیان دانششون رو بیشتر کنن،
یا اینکه محک بزنن خودشون رو.
حالا محک بزنن نه، اونایی هم که شرکت نمیکنن در مسابقه میان اینجا و تعامل میکنن با گروه های دیگه، خودشون رو ارزیابی میکنن، اطلاعات میگیرن، اطلاعات میدن، با هم هم‌افزایی میکنن، حتی اینجا خیلی با هم دیگه تیم میشن.
بله.
و مجددا برای مسابقات بعدی خودشون رو آماده میکنن.
همین که آشنا میشن یک امتیاز بزرگی، شاید بتونن پراکنده در کل کشور کار بکنن ولی هم دیگه رو نشناسن.
بله دقیقاً. در واقع بعد مادی مسابقات الان های اهمیت و در واقع چیزی که اهمیت دانشی که در بین این مسابقات بین بچه‌ها تقسیم میشه و خب در نهایت هم مدرک حضور در مسابقات روبوکاپ آزاد به شرکت کنندگان و برگزیدگان ارائه میشه.
بسیار عالی. خب ما خیلی نمیخوایم مصدع اوقات بشیم جناب آقای مهندسی، اگر
من الان در نمایشگاه هستم و آماده افتتاح
نمایشگاه هستم،
از همین جا از همه شنوندگان عزیزتون دعوت میکنم که اگر علاقه مندم به مسابقات روبوکاپ حتما بیان و از نزدیک مسابقات رو ببینم. این لیگ هایی که تقریبا ما الان تو بخش بزرگسالانمون 5 لیگ داریم.
بله.
تو حوزه های ربات انسان نما، ربات پرنده، کاوشگر مدیک نبرد، خودروی خودران. بله. و ربات های صنعتی و همچنین تو تیم های دانش آموزیمون که واقعا امسال بی‌نظیر شرکت کردن دانش آموزان.
ساعت بازدید و محل رو هم میتونیم بفرمایید؟
بله ساعت بازدید هم ساعت 9:00 تا 5 بعد از ظهر.
بله.
در واحد علوم تحقیقات که در واقع انتهای بزرگراه سبزداری میدان دانشگاه ابتدای بلوار حصارک.
بله خیلی تشکر میکنم، بسیار آرزوی موفقیت میکنم برای همه کسی که در این مسابقه شرکت میکنم و برای شما که در این زحمت میکشیم. امیدوارم که نتایج مطلوب رو انشالله در پایان این مسابقات بگیریم و راهگشا باشه برای کارهای بزرگ در کشورمون. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان واضح‌تر میگم.
پرده اون پنجره رو بکش کنار.
جون؟ بله چشم، بفرمایید.
میبینی چه نور خوبی وارد خونه شده؟
بله.
پس اون پنل نورانی تو خاموش کن.
باشه، اصلا اعصاب نداری یا؟
حالا شد.
بله، ایلا جون؟ چرا ماسک تو بر نمیداری؟
محض احتیاط.
یعنی الان حس میکنی ما ناقلیم؟
احتمالاً.
نه شما ناقل نیستید، احتمال داره من باشم.
چطور مگه؟
بیرون یکی رو دیدم که علائم بیماری داشت و از همه بدتر ماسکم نزده بود.
خب بهش میگفتی ماسکشو بزنه؟
اتفاقا بهش گفتم، اما گفت اینکم بخار میکنه، نفسم تنگ میشه، کشش گوشم اذیت میکنه و از این حرفا.
چه مکالمه طولانی داشتی، 100% ناقلی، برو عقبتر.
میرم تست میدم، تو نگران نباش.
حتما این کارو بکن، اما باید یه فکری به حال این ماسکا بکنید.
یعنی دیگه ماسک نزنیم؟ من پایم؟
منظورم این نبود پسرم.
بی ماسک، میدونم.
پیشنهادتون چیه جناب مندلیف؟
باید نقصاش برطرف بشه.
یعنی هوشمند بشه؟
دقیقاً، حتی باید کاری بکنیم که صدا رو تقویت کنه.
کشش هم قابل تنظیم باشه که گوشو اذیت نکنه.
روی سطح داخلیش باید بخار زدایی انجام بشه.
حالا چرا انقدر عصبی باشه؟ اصلا انقدر هوشمندش میکنیم که به گوشی هم وصل بشه، خوبه؟
دقیقاً.
واقعاً؟
فیلتر و تهویه خیلی مهمه.
آره، باید فیلترش N95 باشه و قابلیت تعویض شدن داشته باشه و البته باید از دو تا فن داخلش استفاده بشه که تنفس راحت تر انجام بشه و دهن بوی بد نگیره.
N95 چیه؟ من خیلی شنیدم، چیه؟
95% از ذرات مضر 0.3 میکرونی رو فیلتر میکنه.
خیلی سخت شد، من بعد مدت ها باز دوباره ضعف کردم.
پسره
ضعیف، میدونم.
باید یه تماس بگیرم.
میگه میلان جون، قبل تماس اون ماسک تو بردار که واضح تر بگی.
ما مریض بشیم تو جواب پس میدی؟
نه، قبلش باید تست بدم.
حتما این کارو بکن.
متشکریم که همراه مجله علمی روزانه هستین. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا حوالی 10. اگر که به موضوعات علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان علاقمند هستید، ما آخرین خبرها رو و بروزترین رو دنبال میکنیم، حتما شنونده ما باشید. عرض کنم خدمت شما که در خبرها آمده بود که با این تیتر، بومی‌سازی تجهیزات فناوری حفاری جهت‌دار با توانمندی شرکت دانش بنیان، یک شرکت دانش بنیان ایرانی تونسته با بومی سازی سیستم حفاری جهت‌دار نیاز صنعت نفت و گاز رو به فناوری‌های خارجی در زمینه ی حفاری برطرف بکنه. خبر بسیار مسرت بخش است. فکر کردیم که باید این خبر رو دنبال بکنیم و همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر سید رضا سید طبیب، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای مهندس، عذرخواهی میکنم، آقای مهندس سید رضا سید طبیب، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. چرا روز خوبی رو در پیش رو داشته باشین. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، وظیفه ماست. عرض کنم که خبری که مقدمتا خواندم خدمت شنونده های عزیز خبر بسیار خوبی است، خوشحال کننده است. ما میخواییم که این خبر رو از ابتدا از شما بشنویم که این کار چگونه کلید خورده و الان به کجا رسیده.
خدمت شما عرض کنم که ورود ما به صنعت حفاری ایران از تقریبا 14 سال پیش شروع شد و دلیل ورودش هم نیاز به پشتیبانی خدمات برای تعمیرات تجهیزاتی بود که پیش از این توسط شرکت‌های دولتی از شرکت‌های غربی خریداری شده بودن. مثلا در سال‌های خیلی گذشته تجهیزاتی با فناوری غربی خریداری شدن توسط شرکت‌های دولتی مثل ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری صنایع نفت و گاز کشور مورد استفاده قرار می‌گرفتن. بعد از یک مدتی طبیعتاً تحریم‌های بین‌المللی تشدید می‌شن و دست به اصطلاح شرکت‌های صاحب این تجهیزات در داخل کشور هستن از بخش تعمیرات و پشتیبانیشون به خاطر تحریم‌ها به اصطلاح خالی می‌شه و بدین ترتیب یک فرصت ایجاد شد که شرکت‌های داخلی بتونن ورود کنن و این تجهیزات رو در اختیار بگیرن برای بحث دانش کسب دانش فنیشون، تعمیراتشون و عملاً بومی‌سازی و نمونه‌سازیشون. خدمت شما عرض کنم تجهیزاتی که ما کار کردیم که شما در مقدمه خبر فرمودین تجهیزاتی بودن که مربوط به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی بودن که شرکت ملی حفاری ایران از 14 سال پیش نیاز تعمیراتش رو به ما واگذار کرد. ما با تعمیرات جزئی تجهیزات بسیار عریض‌سبیلی هستن، ماژولار هستن، بسیار متعدد هستن. اینا در کنار همدیگه چیدمان میشن و عملاً یک تجهیز کاملی رو که مثلا طولش به 7 متر 8 متر میرسه و درونش چاه نفتیه تشکیل میدن. ما شروع کردیم از بخش اولش، بعد بخش دومش، بعد بخش سومش، همینطوری در طول تقریبا 8 سال گذشته ما بخش‌های مختلفش رو تونستیم دانش فنی ساخت و نمونه سازیش رو دقیقا منطبق با همون کیفیت نمونه‌های غربی انجام بدیم و عملا تا امروز خدمت شما هستم 80% اون تجهیز کاملی که نمونه‌های غربی در ایران وجود داره توسط ما بومی سازی شده. به این ترتیب هست که اون 20% مابقی رو اون شرکت هایی که مورد نیاز که به اصطلاح از این تجهیزات استفاده میکنن از طریق دیگری تامین میکنن و در کنار تجهیزات ما محصول رو کامل میکنن و درون چاهای نفت و گاز برای حفاری استفاده میکنن. این روالی بودی که ما طی کردیم تقریبا در طول 8 سال گذشته به خاطر ماهیت فناوری بالایی که این تجهیزات داشتن جزء شرکت دانش‌بنیان هست. هر دو سال به اصطلاح ارزیابی مجدد میشیم و به این ترتیب تونستیم بخشی از نیاز صنعت حفاری کشور رو ما به اصطلاح برای مشتریانی که در داخل کشور استفاده می‌کنن تونستیم تامین بکنیم.
بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای سید طبیب، آنچه که به هر حال انتظار میره از شرکت‌های دانش‌بنیان که سال گذشته هم خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم، پرداخته شد بهش، یه سری حمایت‌ها صورت گرفت، این که بتونن محصولات جدیدی رو ارائه بدن به بازار، محصولاتی که ما در گذشته از کشورهای دیگه تهیه می‌کردیم، ما رو خودکفا بکنن در این نوع محصولات و همینطور بحث اشتغال زایی هم در کنار مسئله تولید محصول از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده. در این زمینه شما چه کاری تونستین انجام بدین در شرکتتون اشتغال زایی؟
خدمت شما عرض کنم که ما اشتغال زاییمون در حال حاضر 7 نفر دیگه که تمام وقت هستن و بسته به اصطلاح پیک پروژه‌مون 8 نفر هم به صورت پاره وقت ما به صورت غیر مستمر در شرکت، یعنی مجموعا در حد 15 نفر شما در نظر بگیرید در شرکت ما مشغول به کار هستن. بعد علاوه بر این بخشی از نیاز به اصطلاح کارمون رو تماماً از صنایع قطعه‌سازی داخل کشور استفاده می‌کنیم. یعنی مثلا ما چون من 15 نفر یک کنم شما عرض کردم عمدتاً تخصص‌های الکترونیک و کامپیوتر رو دارن و ما برای به اصطلاح نیاز بخش دانش مکانیکمون از ظرفیت خالی صنایع قطعه‌سازی داخل استفاده می‌کنیم، قطعاتی رو اونجا می‌سازیم و به شرکت میاریم و عملاً در کنار محصولات ماژول‌های الکترونیکی که خودمون تولید می‌کنیم اینها رو اسمبل نهایی می‌کنیم و تبدیل می‌کنیم به اون محصول نهایی که مورد نیاز صنعت است. یعنی ما علاوه بر اشتغال زایی که در مثل شرکت به شکل پاره وقت تمام وقت داریم،
بله،
از ظرفیت خالی صنایع قطعه‌سازی کشور هم استفاده می کنیم.
پس به شکل غیر مستقیم با بسیاری از کارگاه هم،
بله،
در ارتباط، بله، هستید و اونها رو هم درگیر کار کردین، سفارش کار میدین و اونها هم،
بله، بله،
درگیر،
بله،
به هر حال تولیدات و محصولات شرکت شما هستن و این خیلی شایسته است، کار بزرگیه. چشم‌انداز شما چی هست جناب آقای سید طبیب در مورد محصولاتی که شما تهیه کردین در شرکتتون؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید ما از 14 سال پیش تا به امروز خدمت شما هستم به هر حال سال به سال پارامترهای توسعه شرکت رو ما پاس کردیم و رو به جلو حرکت کردیم. اون تا برای ادامه مسیر واقعا به شکل خیلی ساده و صادقانه میخوام بگم تجهیزاتی که ما داریم روی اینها کار میکنیم تجهیزاتی هستن بسیار با فناوری بالا و ارزش بالا و گران قیمت و ریسک ورود شرکت های مختلف به این صنعت و این تجهیزی که ما داریم کار میکنیم بسیار بالا هست. به خاطر همین، به خاطر به خصوص قیمت بالا و ریسک های سرمایه گذاری که داره، ما در طول این سالها تونستیم از بخشی از حمایت‌های حالا حمایت‌هایی که از سمت معاونت فناوری بود به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند بشیم، ولی واقعا اینا حمایت‌های کافی نیستند. ما اگر بخوایم به اون نقطه برسیم که مدعی بشیم واقعا نیازمون رو به خارج از کشور به شدت کاهش می‌دیم یا قطع می‌کنیم، واقعا باید اصطلاح اون نهادهای مالی که زیر مجموعه معاونت فناوری هستند بتونن ارزش کاری رو که ما انجام دادیم به شکلی مورد سنجش قرار بدن و واقعا بتونن به صورت سرمایه گذاری های ریسک پذیر بیان و بتونن به شرکت ما کمک کنن که ما بتونیم این نیاز رو به هر نیاز به خارج کشور رو به حداقل برسونیم. در این صورت به هر حال ما مجبوریم با سرمایه گذاری های شخصی فامیل اصطلاح کار رو ببریم جلو، توسعه هم پیدا میکنیم، ولی اون جایگاهی که شایسته ما باشه واقعا نیاز به حمایت‌های دولتی و حمایت‌های سطح بالای مالی داره.
به طور قطع همینطوره. یکی از مسائلی که در شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح هست هماهنگی، ارتباط و یک هارمونی قوی و یک ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت هست. چه بسا این مسئله بتونه حالا سرمایه گذاری هم بیاره برای این شرکت ها، حالا چه سرمایه فکری و معنوی و دانشی، چه همینطور سرمایه گذاری که به شکل مالی بتونه مشارکت داشته باشه در شرکت و محصولاتی که شما ارائه میدید. نظر شما چی هست راجع به این موضوع، راجع به پیوند دانشگاه و صنعت؟
ببینید ما در حال حاضر از همون بحث اشتغالزایی که به شکل دیگری ما خدمت شما عرض کنیم، ما با اساتید دانشگاه در تماس هستیم برای پیش بردن بحث‌های پژوهشی محصولات شرکت. یعنی الان ما به شکل غیر مستقیم با دانشگاه در ارتباط هستیم و کمک می‌کنه. طبیعتاً ریشه حل بحثی برخی از مسائل علمی در دانشگاه هست، این رو کسی نمیتونه منکر بشه. دانشجوانی که در تحصیلات عالی دارن یا اساتیدی که تحصیلات عالی دارن اون توی اون به اصطلاح شاید بگیم شاید بعضاً فوت کوزه‌گری حل بعضی از مسائل علمی پیچیده پیش اونها باشه، اما اونها در ارتباط هستیم و از اونها 100% کمک گرفتیم و میگیریم، در این اصلا شکی نیست. در کنارش طبیعتاً حالا بعد به حضور شما دانشگاه رو گفتیم، من مشخصا میتونم اینجوری نظرم بگم که دانشگاه محل تولید علم هست، اما مثلا تبدیل شدن به محصولش و به اصطلاح حل به اصطلاح معضلات کشور نیاز به کار بخش خصوصی داره و در کنارش هم سرمایه‌گذاری کافی وجود داشته.
به طور قطع همینطوره. خیلی تشکر میکنم آقای مهندس سیدرضا سیدطبیب، مدیر عامل که از شرکت های دانش بنیان که به این محصول بزرگ دست پیدا کردن، براتون آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم همه اتفاقایی که اشاره فرموده به این حمایت ها هر چه زودتر بهتون برسه و اینکه پیشرفت داشته باشین در کارتون. ممنونم از شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. متشکرم، ممنون از دعوتتون. خداحافظ شما، روزتون
بخیر. گفتگوی ویژه
آنچه که در روزهای گذشته مطرح شد در خبرها، به طور قطع به خبرش برخوردین، موضوع فیلترینگ و مسدود شدن برخی از برنامه‌های کاربردی همچون تیک تاک بوده از سوی برخی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و از جمله آمریکا. فکر کردیم بعد نیست ما هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم در برنامه روزانه با جناب آقای دکتر سید محمد حسین سیاه، کارشناس فضای مجازی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز بخیر میگم، ان شاءالله که صحت خوبی داشته باشید.
متشکرم. خب برنامه‌های کاربردی بسیار زیادی در دنیا هست، یعنی یکی دوتا نیستن که بخوان واقعا آدم در یک جلسه راجبشون صحبت بکنه، اما برخی از این برنامه‌ها گستردگی زیادی دارن و حالا این گستردگیشون حالا به شکل‌های مختلفی هست چون کاربردهای زیادی دارن و استفاده‌های متعددی ازشون میشه. اما حالا اگر بخوایم مشخصا راجع به تیک تاک صحبت بکنیم، چه اتفاقی در مورد این برنامه کاربردی افتاده که برخی از کشورها نسبت به این برنامه حساس شدن و حتی خواستن فیلتر بکنن یا مسدودش بکنن و غیر قابل استفاده بکنن برای مردم کشورشون؟
عرض کنم خدمتتون که یه خورده اگه قبل‌تر بریم، اگه خاطر شنوندگان عزیز باشه، یه بحثی بود در دوره ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در رابطه با اینکه مقابله‌ای که ایالات متحده داشت با کشور چین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، یه بخشش هم به حوزه فناوری برمیگرد، چون تو بخش مباحث فناوری چین دست برتر نسبت به آمریکا داره، مثل فناوری 5G و غیره که عزیزان احتمالاً بدونه. اونجا اولین مسئله که مطرح کرد آقای ترامپ این بود که از کاربران زیادی از آمریکا دارن از ارکان تیک تاک استفاده میکنن، بعضی از نظرات اونجا میان بالا یک سوم آمریکا، بعضی نزدیک نیم از آمریکا یا دارن از این تیک تاک استفاده میکنن و این متعلق